أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سیما بقیت الله فی الارضین الله نال تراب مقدمه الفدا و لعنت على اعدائه اجمعین اللهم کل ولی کمجت ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولی حافظا و قادا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه و ربکته و عملت و متعه فی ها طویلا اللهم انصر نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا ان شاء الله خدا این طور مجلس رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا خدا قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد ان شاء الله خدا این طور جبهه مؤمنین رو پیروز بفرماید، ریشه دشمنان اسلام، دشمنان حضرت یهود حامیانشون رو برکند، ایشان رو ظهور حضرت رو مقرر بفرماید، ما از خدمتگزاران و شیعیان و شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از عباداتی که در روایات ما برش تأکید شده و ثواب‌ها و اجرهای فراوانی هم برش ذکر شده که این اجرها هم در مورد عبادات دیگه کمتر ذکر شده، هم تفصیل فراوانی داده شده راجع به این فضائل که نشان دهنده این است که حقایقی در این عبادت هست، زیارت هست که حالا ملاحظه فرمودید هم در متن زیارت نامه ها، هم در آداب زیارت، هم در فضیلت و ثواب زیارت، مواقف زیارت، ما روایات خیلی زیادی داریم. کمتر موضوعی است که ما به این اندازه در بیانات ائمه براش تفصیل داشته باشیم. شاید مثلا اگر عبادتی رو انسان بتونه مقایسه کنی که اینقدر روش تاکید شده، بکار بر سید الشهدا است، گریه بر مصیبت سید الشهدا است. ملاحظه کردید در روایات مقایسه شده با حج، مقایسه شده با عتق، مقایسه شده با جهاد و روایاتی که هست دلالت میکنه در زیارت فضیلتی که هست بیش از اینها میتوانه باشه، یعنی میشود از جهاد افضل بشه، از حج افضل بشه، از عتق و آزاد کردن بنده که جزء عبادات فوق العاده و فضیلت خودش تاکید شده برش افضل بشه زیارت معصوم علیه السلام. در بعضی روایات که خیلی عجیبه فرمود اگر کسی عاشورا به زیارت حضرت بره مثل کسی است که متلطخن به دمهی واقشته به خون خودش شده باشه و به شهادت رسیده باشه. بعضی نقل داده که از این هم سنگین تره، متلطخن به دم الحسین علیه السلام، یعنی اینا روایت مزامینش قابل فهم نیست خیلی. حالا من یه روایت رو فقط تقدیم میکنم در باب روایت ثواب زیارت علی ابن موسی رضاست که مرحوم ابن قولوی در کامل زیارت نقلش کردن. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرمودن که فرزند من در قربت دفن میشه در خراسان و توس، اگر کسی به زیارتشون بره ثواب 70 حج مقبوله داره. راوی خیلی براش شگفت انگیز بود، حرف عجیبه بود، 70 حج مقبول، حضرت فرمودن به 700. باز عرض کرد به 700 تا، حضرت فرمودن به 70,000 تا. پیداست حضرت که نمیخوان چونه بزنن، که یعنی میخوان بگن میشود در زیارت امام رضا و اون کسی بیتوته کنه در نزد ایشون شبیه بماند بیتوته کنه، از این بالاتر کمن زار الله فی عرشه، مثل کسی است که خدا رو در عرش زیارت کرده. خب حضرت پیداست نمیخوان چونه بزنن، که میخوان بگن این عبادت عبادتی است که میشود در این عبادت به سبب 70,000 حج مقبوله و 770 برسی در یک زیارت امام رضا سلام الله علیه میشه این فضیلت. حالا مقایسه با حج با بقیه عبادات هم در جای خودش مقایسه شده. فرمود که من زار الله فی عرشه. این در زیر روایت زیارت امام حسین هم هست. ملاحظه کردید بشیر حضرت بهشون رفتی حج گفت نرفتم. امسال نشد برم حج ولی ایام عرفه خودم رسوندم به زیارت امام حسین. تعرفت رو بکرد برای حضرت فرمودن خب فضیلت تو کمتر از حجاج نیست. حیرت کرد گفت آقا من وادی عرفات رو از دست دادم حضرت خوششون نیومد. بعد یه فضیلتی فرمودن کسی از فرات غسل کنه به زیارت سید الشهدا بره هر قدمش ثواب یک حج داره. که مرحوم مجلسی اول میگن فرات علت کربلا 60,000 قدمه 60,000 تا حج. کسی از فرات علت غسل کنه 60,000 تا حج. حضرت بعد فرمودن این رو این فضیلت رو دیگه برای غیر اهلش نگو. اگر کسی امام حسین رو زیارت کنه در عرفه کمن زار الله عافیه‌اش. البته پیداست زیارت خدا ممکنه برای ما واقعا ممکنه زائر خدا باشیم، ملاقات با خدا داشته باشیم. المؤمنون یزورون ربهم ینظرون الی ربهم من منازلهم فی الجنه. ممکنه انسان نظر کنه زائر بشه. ولی روایت میگه که این زیارت زیارت برای حجاب معصومه، هیچ کسی نمیتونه با خدا ملاقات کنه الا اینکه ملاقات از ورای حجاب معصومه. انسان خدا رو در آینه اسماء الهی میتونه مشاهده کنه. حالا این موقعی کسی دستش به این اسماء در عالم ملک میرسه، کسی در ملکوت، کسی در بالاتر از ملکوت با اسماء مواجه میشه و اون یه مرتبه بالاتری از ملاقات با خداست. در زیارت سید الشهدا ممکنه کسی مقام ملکی زیارت سید الشهدا رو زیارت کنه، ممکنه مقام ملکوتیشو، ممکنه فوق ملکوت مقام عرشی حضرت رو زیارت کنه. اگر زیارت کنه این زیارت الله هست که انه زیارت امام حسین زیارت خداست و درجاتی هم داره زیارت حضرت، مقاماتی که انسان از حضرت مشاهده میکنه. حتی در بهشت بهشتی ها هم درجاتی از مقامات معصوم رو درک میکنن. حتی بعضی راجع به حضرت موسی کلیم اینجوری معنا کردن این آیه رو دیگه رب ارنی انظر الیک، او که نمیخواست نگاه با نظر جسمانی خدا رو ببینه. حضرت موسی که منزه از پیغمبر اول نزد بگه من مثل اجسام میخوام تو ببینم، حرفایی که مشبهه و مجسمه میزنه. اصلا بود که میخواست خدای متعال رو ارز کنم در آینه وجه الهی ببینه دیگه. رب ارنی انظر الیک میخواست رؤیت رؤیت معنویه، اونم رؤیت بلا حجاب نبود، که انه اون میخواست شمائل تام و امیرالمومنین رو زیارت کنه در اون آینه خدا رو ببینه. علاوه نکنه معرفتی به نورانی و معرفت الله اینو میخواست. حالا ما تجلا رب بهول الجبل جعله و دکن و خرر موساسه و فهمون تجلیه کروبین بود که از شیعان امیر المومنین برای بعضی این حرفا سخت خوب روایت دیگه به ما مربوطی نیست. فرمود اون شیعان کنبل تجلی کردن سخر و موسا سایقا. یعنی تجلی تام امیر المومنین در این عالم معلومی بشه درکش کنید و بری در قیامت اونجاست که امیر المومنین شناخته میشه. بنابراین میفهمید اونجاست که مقامات حضرت ظاهر میشه. اون در قیامت هم که مقامات حضرت ظاهر میشه اشخاص به مقامات حضرت نمیرسن، همشون درجاتی داره دیگه. اونجا انبیا هم ظاهرن، مؤمنین هم ظاهرن، 124,000 پیغمبر شهید شدن و میان کربلا ظاهرن. خب اینا همه تلقیاتشون با ما یکیه، تو نیست. هر شب جمعه هم میان، هر شب جمعه به حضرت گفت پس شما ملاقاتی با خدا دارید حضرت شما حضرت هم میدن بله همینطور. یه لقایی بین انبیا واقع میشه با خدای متعال که تعبیر خدای متعال حبوط به کربلا میکند، یعنی که بس شما ملاقاتی دارین نظرتان بودن بر انبیا میان یه لقایی زیارتی ملاقاتی دارن. همه ملاقات هم ملاقاتیست که حالا اونجا بر من نگه علای تقدیرن زیارتی همچین عبادتیست که عبادتیست که میشه انسان در او به لقاء الله برسه، اونم به لقاء الله فی عرشهی فی کرسیهی فوق عرشهی فوق کرسیهی. اینا ثوابایی که ما جای دیگه نداریم بیان شده باشه. کسیست مثل کسی اونه که از فرزندان حضرت اسماعیل چنین و چنان آزاد کرده باشه، که تعویل عتقم بعید نیست، اینجا هم به عتق خود انسان برگرده، انسان با زیارت خودش آزاد میشه. کمان که حضرت این آیه رو تعویلش رو اینجوری بیان کردن، فکر رقبتن فهمدن خودتو آزاد کن. ظاهرش اینه که خدا امتحان به انسان امکاناتی داده، با این امکانات انسان میتونه اگر درست بفهمه میتونه فکر رقبه کنه، از گردنها عبور کنه. علم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدینا و نجدین، ما رو چشم داریم، زبان داریم، لباد هم میتونه ببینه، میتونه تکلم کنه. این امکانات رو اگر ازش استفاده کنه فلق تحمل قبر میتونه به گردنه های عبور کنه، ولی این کارو نکرده در حالی که میتوانست. و ما ادوار که من قبر فکر قبرته ما و اطامان فی آمازی مس قبر را عقبه ای که آدم بعد ازش عبور کنه اینه که امکانات خودش رو خرج دیگران کنه، در روزهای سخت از اموال خودش بگذره اطعام بکنه، امکاناتی که به دست آورده برای آزادی دیگران خرج بکنه. فکر رقبت این کار سختیه، آدمی که درست میفهمه. لذا روایت میگه عینین یعنی وجود مقدس نبی احکم، اگر با چشم پیغمبر خدا عالم رو ببینی میتونی انفاق کنی، اگر با چشم خودت ببینی نه. اگر به اون رؤیتی برسی که در کنار نبی اکرم واقع میشه، همون عینین نبی اکرمن، چشمیست که ملک و ملکوت و غیب و شهود عالم رو دیده، ما میتونیم با اون چشم عالم رو ببینیم. اگر دیدی میرسی به این مقام، از گردنها عبور میکنی، میتونی امکانات تو خرج راه خدا بکنی در روزهای سخت، قحطی، فی یوم ذی مسغبه. فرمود فکر رقبه، یعنی رقبه خودتون، الناس کلهم عبید النار الا انت و اصحابک. انسان اگر با چشم نبی اکرم به عالم نگاه کنه، خودشو میتونه آزاد بکنه از جهنم و آتش و ولایت سقیفه و مستکبرین. ولی اگر با اون عینک نبی اکرم نگاه نکنی، آدم چیزی در عالم نمیده جز همین مستکبرین و امکاناتشون. تبعیت میکنه دیگه. وقتی با چشم حضرت نگاه کنی، اینا تحقیر میشه، آزاد میشه. خودتو میتونی از این ولایت پیچیده شیطان و اولیایش آزاد کن. علی ای حال زیارت اینجوریه، ثواب حج داره، فوق حج داره، ثواب عتق داره، هر کدوم از اونها عباداتیست و آداب و مناسک و قواعدی داره. حج یه کار آسونی نیست که آدم بگه حالا حج جمع. نه، حج یه سیر کامل الالله، از یه نقطه شروع میشه که انسان مستطیع میشه و قصد میکنه و بعد میره محرم میشه و دعوت خدا رو میشنوه و تلبیه لبیک میگه و لباسش رو عوض میکنه و لباس آخرت میپوشه و یه سیر کامل میشه حج. حضرت اون 70,000 حج مقبوله در یه زیارت امام رضا هست. واقعا حج یه سیر، اونا که به اصطلاح آداب حج رو نوشتن و مناسک و به اصطلاح عرض کنم و باطنیات حج رو بیان کردن، حالا با هر عنوانی غیر از مناسک که روایت هم فراوان بهش پرداخته، حج یه امر خیلی عظیمی است، خیلی با عظمت. اما در این حال گفتن که در یه زیارت 70,000 حج مقبوله به انسان میده، حجی که موانع نداره. میشه آدم با یه زیارت یه بار بره زیارت امام رضا سلام الله علیه، گویا 70,000 بار رفته حج، هر بارم مقبول بوده. میگم اگر غیر معصوم گفته باشه آدم احساس میکنه اینا حرفای دلیت، بعضی ها میگن از این حرفا فضائل برای بزرگان خودشون میاد میبافندیه، ولی معصوم که بیان میکنه حساب کتابش فهم میکنه. خب این زیارت که اینقدر فضیلت داره، انسان میتونه به عتق خودش برسه. روایت هم همینو میگه، یه وقتی رفته زیارت آزاد میشی، ملکی میاد زیارت سید و شهدا رو که انجام دادی ملاحظه کردم، هر در هر مرحله بشارتایی میدم، وقتی زیارت تمام شد ملکی میاد از ناحیه وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله سلام، حضرت سلامت رسونده. فرمودن که بهش بگید ما گذشتت رو تدارک کردیم، آیندت رو خودت مواظب باش تو برای آلوده نشی. حضرت سلام رسوندن، گفتن ما گذشته تو پاک کردیم. خیلی مسئله با عظمت میشه عتق من النار دیگه، ما آزادت کردیم، بعد از این مواظب باش دوباره شیطان جهنمی نکن، گرفتارت نکن. خلاص علایان در حج، در زیارت چنین فضایی است. نکتش هم اینه که زیارت سفر الالله، هجرت الالله، انسان ظاهر مهاجر الالله و از همه تعلقاتش کوچ میکنه به سمت خدا، انتقال هجرت میکنه و در این هجرت موادی رو که انتخاب میکنه وادی ولایت امام. انسان ممکنه با نماز به خدا نزدیک شه، با روزه به خدا نزدیک بشه، همه اینا سبل هم. اینا هم همه برگشت میکنن به امام. نحنو صلات، نحنو زکات، نحنو الحج. انسانی که با صلات سیر میکنه در واقع با امام داره سیر میکنه، یکی از شؤون امامه. ولی در زیارت گویا خود امام واسطه حرکت انسان به سمت خداست، مقصد خود امامه. این عبارت رو در آغاز زیارت امام رضا ملاحظه کردید، در به خونه بیستید بسم الله و بالله و الالله و الابن رسول الله، مقصد خداست. در سیر به سوی خدا انسان از وادی امام عبور میکنه و الالله و الابن رسول الله. زیارت یک سفر کامل الالله هست که از یه نقطه شروع میشه، نقطه عظیمتش هجرت الالله. با اعتماد و اتکال به خدای متعال انسان با بسم الله، سرمایه انسانی بسم الله و بالله و الالله و الابن رسول الله، حسبی الله توکل تو الله، با این سرمایه انسان هجرت الالله میکنه و در این هجرت خودش نمیره، با امام سیر میکنه. از هر قدمی که برمیداره یه ثواب، یه رفع سیئه، قدم و زمین میگذاره، حسنه جدید و رفع سیئه جدید. اینم خیلی جالبه، آدم این روایت یه هشداری هم با آدم میده که آدم گرفتاریاش خیلی بیش از این حرفایی است که فکر میکنه. من چقدر مگه خطا دارم که در هر قدم یه سیئه رو بردارم؟ بداست خیلی آدم گرفتاریاش بیش از این حرف هاست. در هر قدم کسی که راه میفته، هر قدمش یه سیره، وقت داره در هر قدم یه حج، یعنی واقعا سائر میتونه در هر قدم یه سفر کامل الالله داشته باشه. قدم بعدی یه سیر بعدیست و سیر کاملتر و همین رو تا رسید به مقصد. حالا آدابش هم یه مراجعه کردید، یکی از آدابی که برای زیارات گفتن که من اون مجلسی آدم یه جایی در بهار متعرض شدن، میگن فخل هم علیک انک بالواد المقدس تو. کسی به سمت امام میره باید خلع نعال کنه. این خلع نعال هم روایت معنا کرده، حضرت موسی کریم بهش گفتن فخل هم علیک، ظاهرش اینه که گفتن این کفش ها مثلا در بیاریدیم، اینجا وادیست که پا برهنه باید بریم، یا مانعی تو کفش بوده، یا اصلا آدم اینجا باید این وادی وادی نیست که با کفش بری. چطور آدم وقتی میرسه به فرش کفششو در میاره؟ عجب فرش اینقدر احترام داره، حرم امام رضا نداره، آدم بفهمه باطن حرم چیه، داره رو بال ملائکه پا میذاره که با کفش نمیذاره که. حالا همسال با نمیده وزره گفتن فخ لحنی، ظاهرش هم اینه، فخ اینجا که رسیدی خلع نعال کن. روایت داره حضرت به خدا عرضه میداشت خدای من دلم رو از غیر تو فارغ کردم، خالص شدم برای تو، ولی وقتی میرفت به سمت تو یه خوف داشت، یه نگرانی از پشت سر، خوف از این که میره به سمت فرعون چه میشود، نگرانی از این که همسرش رو در شب تاریک زمستان در اون فضای سرد با درد زایمان رها کرده. اون فخلا نه علیک انک بالواد، اینجا جای این تعلقات نیست. کسی به سمت امام میره ظاهر همینه، ظاهر کسی خلع نعال کنه بره در حرم، و وقتی میخواد بره حرم مقام عجیبی است دیگه، و قفتو علا باب من ابواب، یکی از بیوت النبی است. بیوت النبی بیوتی هستن که الله نور السماوات فی بیوته، انوار الهی که در نبی اکرم تنزل پیدا میکند در بیوتی تجلی میکنه. لذا با اذن باید 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 بشی نسبت به مقامات صاحب البیت، باید توجه داشته باشی، اول متذکر مقامات بشی، وارد بشی. وقت من اعتن ناس انیت خوبی توجه به خود بیت و موقف بیته، وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه فقلت يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم. آدمی که توجه به مقام بیت نمیفهمه اینجا کجاست و توجه به مقام بیت پیدا نمیکنه که این مقامی است که اذن میخواد، بدون اجازه نمیشه وارد بشی. واردن بشی در واقع چیزی گیرت نمیاد دیگه، هر مدخلی رو که میخوای وارد بشی اذن میخواد. یه جایی اذن دادن، یه مقاماتی هم اذن خاص باید بدن، ولی آدم وارد نمیشه به مقامات حرم. قلت یا ایها الذی لا تدخلوا بیوت النبی الا اللهم انی اعتقدو. هم باید موقف بیتو بشناسی که این مکان کجاست. بیت النور، بیت النبوه است، اخبار غیب اینجاست همش. هم باید خود صاحب بیتو بشناسی. اللهم انی اعتقدو حرمت صاحب هذا المشهد الشریف قیمتی کما اعتقدو فی حضرته و اعلم. و بعد اینا رو آدم متذکر بشه وقتی میخواد بره تو حرم. ان رسولک و خلفاک علیهم السلام احیان اندکه یرزقون یرون مقامی و اسمعون کلامی و ردون سلامی. اینا زندن میشنون جواب سلام میدن. و اندکه عجب ترن سمعی کلام هم، بین من به کلام امام تو حجاب انداختی. ولی به فتح دبا و فهمی به لذیذ مناجاته، با به فهم منو با مناجاتشون گشودی میتونم وارد نجوا بشن. که انهو حرم، حرم محیطی است که انسان میتونه باطل وارد مقام نجوا بشه. یکی از محیط های نجوا همینجاست. اون خطبه حضرت خاطرتون است که وقتی حضرت همین آیه رو توضیح میدن پی بیوت نزن الله یوسف به اول اوفیا به قدر و رسال رجالون، اون رجالی که تو این خانه ها هستن حضرت میخوان معرفی کنن، حضرت میفهمن از کن ان الله تعالی جعل ذکر جلاء للقلوب تسمع به بعد البقر و تفسر به بعد الاشبه و تنقاد و بیه بعد المانده. میگن ذکر حجاب ها رو بر میداره، جلاء قلب میاره، انقیاد میاره. بعد میفهمن از کنم ما بره حل الله عزت و آل آفل برهت بعد البرهت ففی از مال فترات رجال ناجاهم فی فکره و کلم هم فی ذات و قوله. در دوران های فترت که انبیایی هم در ظاهر نبودن، یه رجالی خدا دارد که خدا با اونها نجوا میکنه. ناجاهم فی فکرهم. حضرت میگن اینا همینان رجال لاتولیه، رجالی که وارد این بیوت میشن اهل ذکرن، بیوتن ازن الله ان ترفع به یذکرن، رجالی هستن که خدا با اونها نجوا میکنه. بیت الرسول محیط نجواست، کسانی که وارد میشن ابواب نجوا به روشون گشوده میشه. حضرت همینا دارن توضیح میدن. لذا حرم اینجوریه، کسی این بیت امامه، صاحبش کسیست که اندهن ربکه ارزقون میبینه، میشه نبه جواب سلام میده و میشه این بیت به نجوای با امام برسه. کسانی که اهل این بیتن اهل نجوا میشن. حرم بیت اهل حرم شده میشه اهل نجوا. از کم روایت حضرت همینو میگه، این رجال رو که توضیح میده میگه خدا میتونه با اینا نجوا میکنه. حرم امام محیط نجواست و یک کسی اهل حرم شد، اهل این بیت شد، درهای مناجات با امام بروش گشوده میشه. بزرگانی که میبنن یه ساعت تو حرم میشستن نگاه میکردن میرفتن، همینجوری بوده، نجوا میکردن، نگاه نمیکردن، نجوا میکردن، با امام بوده، پرده هم کنار میرفته نجوا میکرده. در احوالات که از بزرگانی که در حرم امام رضا دفنه، خدا رحمتشون کنه، نفس شده به امام رضا عرض کردن میخوام ببینم که شما چجوری نظر به ظاهرین دارید، حالا در رویا یا مثلا هرچی که بود دیده بودن که ذریح نیست، امام رضا نشستن جای ذریح، امام رضا تشریف دارن. بعد هر زائری که از حرم داخل میشه یه امام رضا باهاش هست، یعنی عنایت امام رضا حضرت باش هستن. اینجوری نشونش داده بود، همراه ظاهر هستن امام علیه السلام. حالا اگر انسان این همراهی رو درک کرد، اهل بیت شد، اهل نجوا میشه. اگر کسی این بیت رو شناخت، وارد بیت شد اهل بیت، اللهم انی وقفت علی باب من ابواب، میخوام برم در بیت النبی، همون بیوتن اذن الله ان ترفع. اگر وارد این بیت شدی و اهل این بیت شدی، میشه رجال. قدم از حرم که میاد بعد بشه رجال و ناتولی هم تجارتون برای بیانن ذکر الله و اقام سلی زیارت. قدم وارد بیت میشه، اگه اهل بیت شدی میشه اهل نجوا، میشه رجال و ناتولیه. حالا حضرت اینا رو توصیف میکنن در اون خطبه که انه آدم اگه به زیارت امام رفت اهل بیت شد، خصوصیات اون خطبه درش پیدا میشه، ظاهر میتونه اینجوری بشه. حالا این زیارت معصومه، انوار معصومین یه جایی تجلیاتی داره، فرمود اگه دستتون به ما نرسید برید زیارت مؤمن، مؤمن رو پیدا کنید، به زیارتش زیارت ما واقع میشه. وقت نسبت به حضرت معصوم سلام الله علیه ها، گمان من این روایت معناش اینه، این روایت همین رو میخواد بفرمایم که حرم ما قم هست ستود فنوی ها بزعتی، یعنی میخواد بیاید تو حرم ما، ما رو زیارت کنید برید حرم از معصوم. معناش همینه، معنای غیر این داره به نظر شما. هر کسی میخواد به حرم ما راه پیدا کنه ستود فنوی ها بزعتی. بعدم این جمله بعدش ستت خروفی ها شیعتی به اجمهم الجنه، همه شیعان من به شفاعت او وارد بهش میشن. یعنی که انه او اگر میخواید وارد حریم ما بشید، وارد حرم ما بشید، اهل حرم بشید، حضرت معصوم سلام الله علیه ها. نزاست روایاتش هم مکرره، کسی زیارت کنه البته عارفن به حقا، این یعنی همیشه اونو بفهمه که چه نسبتی حضرت معصومه با ائمه هدات معصومین با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دارن که در زیارت نامشون بیان شده. اگر کسی این مقام فهمید بهشتی میشه. یعنی معناش اینه ممکنه آدم قبل از ورود به بهشت جهنمی باشه، گرفتار باشه، ورود به حرم، از حرم که میاد بیرون آزاد شده باشه، بهشتی شده باشه، به ثواب عتق برسه، خودش آزاد بشه. زیارت حضرت اینجوریه دیگه، من زاره ها وجبت له الجنه، یعنی کسی زائر شد بهشتی میشه. وجبت له الجنه معناش همینه، شفاعت هم معناش همینه، یعنی تطهیر میشه دیگه. انسان زائری که خودشو به حرم حضرت معصومه میرسونه مطهر میشه، شستشو میشه، محل تطهیره دیگه. چطور میگن انسان در تسلیم شستشو میشه؟ حرم حضرت معصومه هم شعبه ای از تسلیم درش هست دیگه. شاید این جمله زیارت اصلا معناش همینه که این فقط مختص به قیامت نیست که عرف الله بیننا و بینکم فی الجنه و حشرنا فی زمرتکم و اوردنا حوض نبیکم و سقانا به کس جدکم. یعنی میشه تو حرم حضرت معصومه آدم به نقطه ای برسه که قابلیت پیدا کنه برای این که از حوض کوثر به دست امیرالمؤمنین سقایت بشه، که اگر خورد تطهیر میشه دیگه. سقاهم ربهم شرابا طهورا، همینه، یطهرهم ما شاء الله. حرم حضرت معصومی همچین ارزاقی درش هست. حالا ما که قدر نمیدونیم کفران نعمت میکنیم و صبح تا شب فقط استغفار کنیم، یعنی اونایی که اهل حرمن باید استغفار کنن، ما که دیگه تکلیفمون معلومه. اونایی که این حرم رو خدا اینجا قرار داده، اگر کسی مثلا یه موقعی فرض میگم دستش به علما نرسه بی سواد بمونه، خب نبوده کسی دیگه، کسی تو قم بی سواد باشه خیلی بده، مسئله بلد نباشه، نمیدونم. حالا در کنار حرم حضرت معصوم آدم کنار آب آدم باشه، آلوده باشه، این خیلی بده دیگه. حرم حضرت محیط طهارت، محیط تطهیره، آدم رو از گناه آلوده میکنه، پاک میکنه، از صفات رسیل پاک میکنه. البته میگم آدم از این در بره از اون در درست بیاد بیرون، پاک شده، بهشتی شده. بهشت نه درش گناه هست، نه صفات رذیله هست، نه حقوق ناس هست. آدم از این در میره از اون میاد، تطهیر میشه، درست میشه. اینم حالا تابع حال آدم دیگه. یه موقع آدم خیلی سبکبار، یه گردم روش میشه نمیفهمه. یه آدم های خیلی لطیفن، دیدید کمترین غفلتی که میکنن متوجه میشن، سنگین میشن، کلی بعد استغفار کنن. یا آدمایی هم مثل ما تا 10 تا گناه کبیره نکنه اصلا احساس سنگینی نمیکنه. فرق میکنن آدمو با هم دیگه. آدمایی که لطیفن تون تون خودشو به حرم میرسونه، نگرانه وارد حرم میشه از اون در میاد خیالش راحته. مثل اینکه ما آدم احساس میکنه مثلا آلوده شده گرد و غبار، حالا امروز کاری کرده عرق کرده، فوری میره زیر دوش دیگه. یه کسی هم نه، ممکنه غرق هم باشه حالیش اصلا نباشه، بعدش هم نمیاد، کم کم عادت میکنه، از بوی خودش هم لذت هم میبره. آدم یه موقع به بوی گناه عادت میکنه دیگه خوشش میاد. آدم وقتی عادت کرد اینجوری میشه کم کم، ولی آدم سبکبال یه غبار روش میشینه نمیتونه تحمل کنه دیگه، بعد خودشو برسونه به آب. فرمود نمازها روایتش مکرره در خطبه حضرت از جاهای دیگه است، چشمه های آب گرمی هم در به خانه، شما روزی 5 بار شستشو کنید هیچ آلودگی نمیمونه، تا غبار میاد یه شستشو، غبار بعدی 5 بار گفتن شستشو کنید در چشمه تا طهارتتون دائمی باشه. درست؟ حرم اینجوریه. حالا بعضیا ماهی یه بار میرن، اشکالی هم نداره، اشکال نداره ما آدم کنارش چشمه آب باشه، آب زلال، ماهی یه بار کوثر باشه، ماهی یه بار بره بخوره، خوب نداره. این انعد میکنیم سفره رو هر روز 3 بار میندازیم، اشتباهن هم دوبار نمیشه هیچ وقت، و میان وعده هاش هم هست، حالا بعد میان وعده هاش هم تا 10 بار 20 بار آدم بخوره، ولی حرم حضرت معصومه روزی یه بار شدم احساس میکنه خیلی داری وقت میذاری دیگه، خیلی بیکاری. قناعت میکنی خدا حفظ کنه. آقای بندانی نیشابوری یه جایی مسئله میزدن، میگفت که اگر 3 بار 4 بار بیشتر بری کربلا، میگن آقا هر چیزی اندازه ای داره، ولی اگر یه کسی یه ویلایی داشته باشه شما، هر هفته با ماشین آخرین سیستم میره، میان آقا مردم شانس دار. اون شانسه، این هم با هر چیزی اندازه‌ای دارد. اگه یه جوانی مثلا از روزی 1-2 ساعت بیشتر مناجات داشته باشه، میگن یه قولون خوله تو قاطی چون هستی، یه مرد میکن یه قولون قد خوله تو بلا، یه خوله تو خوله تو امرن از ایما. بله قاطی دارن، اما یه قاطی خاصه، مثلش با کیمیا قاطی شده، قول تو امران عظیمه، کیمیا با وجودش کن. علایه قرزم اینه، این حرم اگه آدم 3 وعده نمازش هم تو حرم بخونه، هر وقت رسید بره این زیادی نیست، بهشت دیگه، وجبت دول جنن. آدم احساس میکنه مثل توبه است، آدم بگه آروزی بذار آخر شب استغفار کن دیگه، چرا همش استغفار میکنه؟ روزی یه بار آخر شب بگو استغفر الله رب بیوت بودم، می خدا نمیبخشه. قرآن گفتن بعد نماز بگو، قبل نماز بگو، بین 2 سجده بگو، بعد سجده بگو، نمیدونم هی بگو استغفر الله رب بیات بگید بعد نماز رو 70 مرد، چه لزومی داره؟ آدم آخر شب میره خودشو میشوره دیگه، استغفر الله رب بیات تو نافله شبش میگه. این پیداست، میخوان یه لحظه قو حضرت هر مجلسی میشستن داره حضرت و ما که نمیدونیم حضرت چی بوده، 25 مرتبه استغفار میکردن، ما نمیدونیم استغفار برام امته، برام خودشون که معصومن. اون هر میفهم معناش اینه آدم دائم باید حواسش جمع باشه، دائم غبار میشینه، دائم هم استغفار کن. امتحانات دنیاست دیگه، غبار دنیا رود میشینه، غبار رو پاک کن. حرم اینجوریه، حرم محیط نجواست، محیط ذکر، محیط طهارت، بهشت، رزقهای اونجا رزق کوثر و امثال اینجور رزق هاست. بله دیگه سلیقه آدم دیگه، روزی 3 وعده طعام میخوره، اما اون ارزاق نه، ماهی یه دفعه خوش کار نداره، به جایی بر نمیخوره، به قول ما طیب الله انفاسه کن. آدم اگه اینجوری شد که نهارش و قضاش و بعد 3 وعده بخوره، میان وعدش هم بخوره، تخلف هم ازش نشه، ولی حرمش ماهی یه دفعه بسه، خب بسه، خوش کار نداره، ماهی یه دفعه بسه، چه اشکالی داره؟ قناعت میکنیم بقیه کارم همینطور دیگه. ما مثل که بکاری بادم یک کسی گفته بود که این اگه امام زمان بیکارن فلندو بندک سباهن و مسا، این حرفا چی؟ گفتم نه، شما کار دارید، امام زمان بیکارن، شما آیت الله خیلی کار دارید، امام زمان بیکاره، بیکار نشسته، فلندو بندو بند، خب فلندو بندک سباهن و مسا دیگه، چرا حاشیه میزنی؟ فلندو بندک سباهن مسا که انه او گریه مال گریه موسی مال انهای بیکاره، یه آدم بیکاره باید نشسته باشه، کاری نداره، یه روزه میخونه، ما چون آدم کار داره فلندون به کسبان و مسا آقوم اللیل الا قلیلا نصفه و بند قسم نو قلیلا اوزه دورت مگه حضرت بیکارن؟ نه چون کار داری ان لک فی النهار سبحا طویلا، چون کار داری این کار انجام بده. این تلاوت شب که موجب خواب در روز نیست، موجب توانایی در روزه. نهت میکنید این زیارت آدم بیکار بعد برن روزی یه بار حرم، اشکال نداره. شما کار داری، خیلی کارم دار به کارت برسه، بیکار ها برن حرم. نهت میگوست که اونه کار نیست، نه کارهای ما کاره، حرم کار نیست. اینا خیلی بد آدم اینجوری تلقی کنه، اینا کار نیست. نماز شب مال بیکار هاست، ذکر مال بیکار هاست، حرم مال بیکار هاست. خب کار چیه که اینا مال بیکار هاست؟ نهت کردی؟ نمیدونم یا بقیهش رو من بگیم. کار پول جا به جا کردنه، کتاب ورق زدنه، اینا کاره. مبارزه کردنه، همه اینا کار است. اما همه اینا وقتی کاره که اون پشتوانش باشه، ولی هیچ کدومش کار نیست. بله اگر کسی اهل وقت گذاشتن برای تعلم و تعلیم معارفه، بله این میشه کار. ولی خب این کار پشتوانش اون کاره. به قول بزرگوار میفرمود که روایت قرآن فهم نمیشود الا با روایت، روایت فهم نمیشود الا با زیارت. زیارت ابواب فهم معارف رو باز میکنه، معارف ابواب فهم قرآنه. همه معارف هم همینه دیگه. السلام علیکم.